شش عصر است در ایران، 15 دقیقه با اتاق خبر رادیو فردا همراه باشید. معلمان در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در چندین استان ایران تجمع کردند. شماری از بازداشتگان تظاهرات روز جهانی کارگر به زندان سپاه و زندان قرچک منتقل شدند. و دبیرکل اوپک میگوید این سازمان مصمم است از بروز بحران انرژی جلوگیری کند. گزارش از ایران حاکی که معلمان روز پنجشنبه در روز معلم و در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در چندین استان ایران در مقابل اداره های آموزش و پرورش تجمع کردند. به گفته شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، این تجمع ها در استان های یزد، تهران، همدان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز و گیلان برگزار شده است. این شورا در فراخوان برگزاری این تجمعها گفته بود وضعیت نظام آموزشی به دلیل آنچه سلب مسئولیت دولت و مدیران نالایق نامید از هر زمان دیگری بحرانی تر است. این تشکل فرهنگیان همچنین از حقوق پایین تر از خط فقر فرهنگیان بازنشسته و شاغل، پرداخت نشدن بدهی دولت به فرهنگیان، زندانی شدن شماری از فعالان صنفی و معلمان و پرونده سازی برای معلمان انتقاد کرده بود. معلمان در ایران طی سال گذشته چند بار تجمع و تحصن اعتراضی برگزار کردند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که شماری از بازداشتگان زن در تجمع روز جهانی کارگر اول ماه می به زندان اطلاعات سپاه پاسداران و زندان قرچک منتقل شدند. بر اساس این گزارش، مرزی امیری، ناهید خداجو و نسرین خزری به اطلاعات سپاه پاسداران و تعدادی دیگر از زنان بازداشته به زندان قرچک انتقال یافتند. این تشکل کارگری می‌گوید نرگس شجاع از بازداشتگان روز جهانی کارگر آزاد شده و وحید فریدونی از بیمارستان به زندان اوین منتقل شده است. پیش از این گزارش‌ها حاکی از ضرب و شتم شدید آقای فریدونی و انتقال او از پلیس امنیت گیشا به بیمارستان بود. به گفته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به خانواده وحید فریدونی گفته شده است که روز شنبه همراه با سند به زندان مراجعه کند. در این حال وضعیت حدود 35 تن از بازداشتگان روز اول ماه می در تهران مشخص نیست. محمد بارکیندو، دبیرکل سازمان اوپک، روز پنجشنبه در تهران گفت این سازمان مصمم است تا از بروز بحران انرژی که میتواند بر اقتصاد جهانی اثر بگذارد جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بارکیندو تاکید کرده که سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همان اوپک علی‌رغم مشکلات برخی از اعضای خود به این سیاست ادامه خواهد داد. او همچنین افزوده است که اوپک متعهد به اتحاد دستا بار دیگر به گفته او به شرایط مشوش سالهای گذشته باز نگردد. صحبت‌های دبیرکل اوپک در روزی مطرح شده است که معافیت خریداران نفت ایران از سوی آمریکا منقضی شده و این خریداران مانند چین و ترکیه در صورت ادامه تبادل با ایران میتوانند با مجازات‌های مالی واشنگتن روبرو شوند. دو عضو دیگر اوپک یعنی ونزوئلا و لیبی نیز با چالش‌های عمیق در حوزه انرژی خود مواجهند. و عربستان سعودی میگوید گارد ساحلی این کشور به یک تانکر نفتکش ایرانی در دریای سرخ امدادرسانی کرده است. مقام‌های عربستان سعودی در نخستین ساعات روز 12 اردیبهشت ماه اعلام کردند که یک تماس اضطراری از شناوری به نام هپینس یک دریافت کردند. این پیام به از کار افتادن موتور و از دست دادن کنترل شناور اشاره داشت. مکان این رخداد 70 کیلومتری جنوب جده عنوان شده است. سرنشینان این شناور 24 ملوان ایرانی و 2 بنگلادشی هستند که به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان همه سالمند. این خبرگزاری همچنین اعلام کرده که همه تدابیر لازم برای اطمینان از اینکه صدمات زیست محیطی ایجاد نشود نیز در نظر خطر گرفته شده است. این کشتی نفتکش ایرانی در روزی در دریای سرخ دچار مشکل شده که دوره معافیت خریداران نفت ایران پایان یافته و آمریکا در صدد به صفر رساندن میزان نفت ایران در بازار جهانی است. و یک خبر ورزشی بشنوید. باشگاه سایپا در بیانیه اعلام کرد علی دایی از سرمربیگری این تیم کنار گذاشته شده و تا پایان فصل ابراهیم صادقی مسئولیت فنی تیم را بر عهده خواهد داشت. در بیانیه باشگاه سپاه در این زمینه به کنفرانس خبری روز 10 اردیبهشت پس از بازی با تیم ذوب‌آهن اشاره شده و سخنان علی دایی در این نشست خارج از عرف و غیر تخصصی شده است. باشگاه سایپا میگوید این اظهارات در آستانه روز جهانی کارگر موجب نارضایتی کارکنان کارخانه سایپا شده است. علی دایی در این کنفرانس خبری پس از شکست تیمش از شرایط مالی این باشگاه به شدت انتقاد کرد و گفته بود بازیکنان این تیم حقوق نمیگیرند و گفته بود علارغم بالا رفتن قیمت خودرویی چون پراید که کارخانه سایپا را تولید میکند دستمزد بازیکنان این تیم افزایش نیافته است. او همچنین از مدیریت باشگاه سایپا و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود که به این موضوع رسیدگی کنند. علی دایی همچنین در این کنفرانس خبری با اشاره به شرایط فوتبال ایران گفته بود که کل فوتبال ایران در سراشیبی است. در هفته های اخیر باشگاه های متعددی در لیگ برتر ایران با حاشیه های مختلفی روبرو بودند. مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. گزارش از تهران حاکی از بازداشت محمد فلاحی دبیرکل و رسول بداغی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران پس از تجمع روز پنجشنبه فرهنگیان شاغل بازنشسته در مقابل اداره آموزش و پرورش تهران است. علاوه بر این منیره عبدی همسر اسماعیل عبدی فعال صنفی زندانی معلمان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. خانم عبدی در مورد وقایع پس از تجمع روز پنجشنبه در تهران به رادیو فردا چنین میگوید:
به همراهی چند تا از خانم‌های معلم رفته بودیم که تجمع جلوی اداره کل آموزش پرورش بود. در حین تجمع خب ما بنرهای حمایتی و یه سری از عکسهای حمایتی که البته عکس حمایتی بیشتر دست من بوده، یعنی یه عکس 3 تا از معلمان زندانی دست من و یکی از دوستان بود، دستم گرفته بودیم. و بعد از اینکه بیانیه تجمع خونده شده، بیانیه آخر تجمع خونده شد، معلم ها طبق مثلا تجمعات قبلی تموم میشه حرکت کردن که متفرق شد یا به خاطر میدون فلسطین. در این حین ما در پیاده رو میدون فلسطین که داشتیم حرکت میکردیم، قبل از اینه که به من حمله شده، آقای فلاحی دبیر کانون معلمان تهران هستش و بیانیه تجمع رو خوندن. بعد ایشون دوره کردن، گفتن که چرا معلم ها حالت راهپیمایی حرکت میکنن، چرا متفرق نمیشن، قرار بود تجمع تموم بشه، چرا دیر تموم میشه. یه صحبت های اینجوری شد. بعد از این آقای فلاحی رو تشکیل کردن و یکی از خانم های معلم که اون خانم معلم آزاد شده، فقط آقای فلاحی رو رفیقی هم بودن داخل ماشین. بعد از اون دو نفر لباس شخصی اومدن سمت من و یه خانم معلمی که تو پیاده رو در حال قدم زدن بودیم که بریم دیگه به سمت تجمع تموم شده. در واقع اومدن و بنر حمایتی که من از آقای عبدی و آقای بهشتی و آقای حبیبی بوده بودم به زور از دست من گرفتم و منم باهاشون مخالفت کردم، کلیگیری کردم، هی کشیدن این کشوکش منو پرد کردم روی زمین. الان دست چپم و پای چپم محکم همون دور میزون فلسطین. که بعد از اون من بلند شدم یه چند قدم اومدم جلوتر، یا یکی دیگر از همون لباس شخصی ها حمله کردش و باز سعی داشتش این بنر رو از دست ما بگیره و پاره کنه و پاره هم کرد. بعد از اون که من اومدم و این جریان رو بداغی تعریف کردم، رسول بداغی از معلمان زندانی که الان آزاد شدن، آقای بداغی خیلی ناراحت شد و گفت حق داشتن با یه خانمی هم چه رفتاری بکنن. ما که از تجمع اومده بودیم بیرون داشت اعتراض میکرد بهشون که چرا با خانم آقای عبدی این کارو کردید. آقای بداغی هم دستگیر کردن، 4-5 نفر ریختن سرش و بردنش داخل ماشین های ازن.
صحبت‌های منیره عبدی رو می‌شنیدید، همسر اسماعیل عبدی، فعال صنفی زندانی معلمان، که درباره حوادث پیش آمده در تجمع معلمان صحبت می‌کردند.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ترابلوس پایتخت لیبی نزدیک به 2 هفته است که دستخوش خشونت‌ها و نارامی‌های شده است. حامیان دولت لیبی در حومه ترابلوس در حال جنگ با نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر هستند و در همین زمینه گزارش‌هایی هم منتشر شده مبنی بر اینکه یک کشتی ایرانی در سواحل لیبی توقیف شده. می‌خوایم همراه بشیم با ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در منطقه، تا جزئیات بیشتری از این اخبار بدونیم. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، جزئیات بیشتر درباره توقیف کشتی ایرانی حامل اسلحه در لیبی چه هست؟
ماجرای کشتی از چند روز پیش مطرح شده. ابتدا ارتش ملی لیبی، همون نیروهای شرق به رهبری خلیفه حفتر، اعلام کردن یک کشتی ایرانی رو رصد کردن روبروی سواحل مصر. بعد از اینکه این اخبار منتشر شد در رسانه ها و در محافل بین المللی، شب گذشته دولت وفاق لیبی که در ترابلوس هست و با ارتش ملی در حال نبرده، گفته این کشتی ایرانی رو توقیف کرده. وزیر کشور دولت وفاق در ترابلوس گفته که تحقیقات در این زمینه ادامه داره. دادستان کل که در ترابلوس حضور داره هم بنابر بیانیه که وزارت کشور صادر کرد، دستور توقیف کشتی رو صادر کرده تا پای تحقیقات، و گفته باید مشخص بشه محموله کشتی با بارنامه مطابقت داشته باشه و مواد ممنوعه، کالاهای ممنوعه در اون نباشه. البته وزیر کشور لیبی تایید کرد، وزیر کشور دولت وفاق تایید کرد که این کشتی یکی از کشتی هایی هست که در فهرست تحریم های ایالات متحده یا آمریکا قرار داره که روبروی سواحل مصراته لنگر انداخته. سمیرا، ساعت پیش روزنامه المرصد لیبی ویدیویی منتشر کرد و مدعی شد این ویدیو از محموله این کشتی است که گفته کشتی ایرانیه، و این ویدیو نشون میده که این کشتی حامل موشک بوده. بدنی کشتی در این ویدیو که منظمش مشخص نیست، اما مدعی هست که داخله، که این ویدیو در رسانه های عربی در حال پخش شدنه.
ایلیا، وضعیت در خود لیبی و در ترابلوس الان به چگونه است و تنش ها به کجا رسیده؟
تنش ها ادامه داره، از شدتش گاهی کاسته میشه، گاهی بر شدتش افزوده میشه. به ویژه در جنوب شهر ترابلوس درگیری ها شدید هست. ارتش ملی لیبی یا همون نیروهای شهر به فرماندهی خلیفه حفتر میگن که نیروهای وفاق که اونها رو شبه نظامی توصیف میکنن، نیروهای شبه نظامی، از موشک‌های سم استفاده کردن و این یک تحول خطرناک در نبردهای لیبی هست. نیروهای ژنرال خلیفه حفتر چند بار مواضعی در جنوب ترابلوس رو بمبارون کردن. این بمباران‌ها دور و دیروز هم صورت گرفت، بمباران هوایی بود که میگن چند پایگاه نظامی متعلق به گروه‌های مسلح هوادار دولت وفاق رو هدف قرار دادن. اما این خشونت‌ها باعث موج جدیدی از مهاجرت شده در لیبی. سمیرا، بخشی که داخل از جنوب ترابلوس به داخل ترابلوس رفتن، بخشی دارن سعی می‌کنن از راه دریا به کشورهای دیگه برن، که حتی گزارش اومد یک کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی رو نیروهای ژنرال خلیفه حفتر توقیف کردن که درش 97 مهاجر بودن.
خیلی ممنونم، همکارم ایلیا جزایری بود درباره تازه ترین اخبار و جزئیات از تنش ها در لیبی و همچنین توقیف یک کشتی حامل اسلحه که گفته میشه متعلق به ایرانه. ممنون که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من را همراهی کردید. در ادامه از شما دعوت میکنم تا مجددا با فرشید منفی و ایستگاه فردا همراه بشید.